مگه با تو نیستم؟ آبی کوچولو، چرا حرف نمیزنی؟
چی میگی؟
بهت میگم آخه توی فسقلی بدون جاذبه من اصلا میتونستی زندگی کنی؟ الان باید ستاره میشدم، نه اینکه بیام بشم محافظ شخصی جناب عالی که چی یه وقت سنگای فضایی لهت نکنن.
ببین اگه من هیچی نمیگم احترام قد و قوار و جاذبه قوی تو نگه میدارم و حاجی به من چه که تو ستاره نشدی؟ داخل گنده بک تو اسم خودتو گذاشتی خدای خدایان؟ من که میدونم چرا زن جنو قهر کرده گذاشته رفته خونه یه باباش.
چی؟ جنو؟ جنو چی شده؟ اون بهت حرفی زده؟ اینم گفت که چرا رفته؟
جناب جوپیتر دیگه الان کل منظومه میدونن.
چی؟ یه منظومه؟ زمین جون باور کن همه اینا دروغه.
این همه سال نقش بازی کردی بس نبود؟ در ظاهر ادای خدایان درست کار رو در میاری، ولی وقتی میری داخل اون ابرات
اینا شایعه است، میخوان منو خراب کنن.
تو کی میخوای دروغ بگی؟ ها؟ تو کی؟ حالا خوبه جانه تونست بفهمه داخل ابرات چه خبر و سر شیطنتا در بیاره.
نه اینا همش دروغه، همه تونو از بین میبرم، میذارم اتون میرم تو بدون جاذبه من نابود بشید، همه تونو نابود میکنم.
صدای ما را از نقطه یابی کمرنگ می شنوید.
قبلی براتون از سیاره مشتری گفتیم، همون قول گازی منظومه شمسی با جرمی 2.5 برابر همه سیاره های دیگه و ظاهری رنگارنگ که برخلاف ظاهر جذابش درونی ترسناک داره. جو به شدت پرفشار و عوامل عجیب و غریب دیگه که داخل این سیاره هست باعث شده تا به این راحتی ها نتونیم سر از کارش در بیاریم. اگه یادتون باشه گفتیم که دور تا دور سیاره کلی قمر قد و نیم قد میچرخه که مهمترینشون گانیمد، اروپا، آیو و کالیستو هستند و از 400 سال پیش که جناب گالیله تلسکوپش رو به سمت مشتری گرفت و این 4 تا قمر رو کشف کرد، کلی سوال درباره این سیاره پرسیده شده بود که خیلیاشون مبهم و بی جواب مونده بودن و برای جواب دادن بهشون چاره ای جز این نداشتیم که از نزدیک به مشتری سر بزنیم و سر از کار خانواده ای در بیاریم که بیشتر از 870 میلیون کیلومتر از ما فاصله دارن. خوشبختانه تو نیمه دوم قرن 20 پیشرفت‌های فناوری فضایی و علم روباتیک باعث شد تا بتونیم فضاپیما و کاوشگرهای مختلفی رو بسازیم. کاوشگرهایی که باعث شدن کلی اطلاعات از اجرام مختلف به دست بیاریم و چیزهایی رو درباره منظوممون کشف کنیم که بدون ساختن اونا هیچ وقت ازشون سر در نمی آوردیم. کاوشگرا یه جورایی مهمونای زمینی سیارات محسوب میشن تا سیارات رو از تنهایی که طبیعت براشون ساخته در بیارن، ولی خب خودمونیم دیگه، اونا بیشتر شبیه به جاسوسای زمینی هن. جاسوسایی از جنس مدارهای الکتریکی و قطعات مکانیکی با کلی آنتن و دوربین و حسگرای مختلف که یواشکی کلی اطلاعات برامون میفرستن. سیاره مشتری هم از این مهمونای زمینی بی نصیب نمونده. فضاپیماهای زیادی برای کاوش به سمت این سیاره پرواز کردند. به هر حال که مشتری خدای خدایان بود و به قول قدیمی ها هم مهمون حبیب خداست. هرچند بیشتر این مهمونای مشتری رهگذر بودن، یعنی سر راهشون رو میدیدن و چند تا عکس یادگاری باهاش میگرفتن و بعد هم بقیه مسیرشون رو ادامه میدادن. اولین مهمونای مشتری کاوشگرای خانواده پایونر بودند. حدود 48 سال پیش بود که پایونر 10 به این سیاره رسید. اون اولین سازه بشر بود که از ناحیه کمربند سیارکی عبور کرد و کلی داده درباره میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای، بادهای خورشیدی و پرتوهای کیهانی برامون ارسال کرد. بعدش هم سراغ مشتری رفت و حدود 500 تا عکس و اطلاعاتی درباره امواج رادیویی و ویژگی‌های دیگه این سیاره، جو اون و قمراش ارسال کرد.
نیت ناسا این بود که اولین جاسوس مشتری رو تبعید کنه سمت فضای میان ستاره‌ای، از اونجا هم به سمت ستاره الدبران. اینجوری بود که این فضاپیما بعد از تموم شدن مأموریت راه الدبران در پیش گرفت و از مشتری دور شد.
مهمون بعدی از این خانواده و دومین فضاپیمایی که به دیدار مشتری می رفت پایونر 11 بود که خیلی سریع به فاصله کمتر از یک سال بعد از پایونر 10 پرتاب شده بود. اونم کلی اطلاعات برامون فرستاد که از بین اونا میشه به عکسی که از قطب‌های زیبا و عجیب این سیاره گرفته بود یا عکس از طوفان بزرگ و تاریخی چشم مشتری اشاره کرد. وقتی که کار اونم با مشتری تموم شد، یه چرخی دور سیاره زد و سرعت خودش رو زیاد کرد و با سرعت رفت سراغ زحل تا بقیه مأموریتش رو تکمیل کنه. همینجوری که این فضاپیما داشت به سمت سیاره ارباب حلقه ها نزدیک و نزدیکتر می شد، مشتری داشت آماده می شد تا میزبان دوتا فضاپیمای جدید باشه که به زودی به اونجا می رسیدن. یعنی وویجر 1 و 2. که به فاصله چند روز در سال 1977 پرتاب شده بودند و بعد از خانواده پایونر اونا بودند که مأموریت داشتند تا برای ما از سیارات خارجی منظومه شمسی خبر بیارن. وویجر 2 قبل از وویجر 1 پرتاب شد، ولی خب خواهر شماره 1 با اینکه دیرتر پرتاب شده بود یه جایی توی مسیر سبقت گرفت و جلو زد. دلیلش هم این بود که وویجر 2 باید یه جوری پرتاب می شد و از یه مسیری می رفت که بعداً بتونه از مشتری خودش رو به اورانوس و نپتون برسونه و تو زندگی اونا هم سرک بکشه. پس هرچند که 16 روز زودتر را افتاده بود، ولی باز فایدهی به حالش نداشت و وویجر 1 زودتر خودش رو به مشتری رسوند. این مسافر منظومه شمسی از اونایی بود که یه توکپا اومده بود خود مشتری رو ببینه و بره. اون از اونجا کلی عکس و داده دست اول و ارزشمند به زمین مخابره کرد و بعد هم یه چرخ دور مشتری زد و رفت تا یه سر از زحلم خدافظی کنه و راه بی پایان فضای میان ستاره‌ای رو در پیش بگیره. وقتی هم که به زحل رسید و مأموریتش رو انجام داد، قبل از اینکه خیلی از زمین دور بشه چرخید سمت ما و ازمون یه عکس یادگاری گرفت، عکسی که بعدها به نقطه آبی کمرنگ معروف شد. چون خونه ما زمین از اون فاصله چیزی جز یه پیکسل آبی غرق تو پس زمینه تاریک نیست.
Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate or joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies. It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
سال 2013 بود که ناسا به طور رسمی خروج وویجر 1 رو از منظومه شمسی تایید کرد. همین الان که دارید به این پادکست گوش میکنید، این فضاپیما احتمالاً اون بیرون توی جایی خیلی خیلی دور از خونه داره واسه خودش میره و پیامی رو روی یه لوح طلایی با خودش حمل میکنه. پیامی که میگه ماها کی هستیم و کجا زندگی میکنیم. کسی چه میدونه، شاید یه روزی یه جایی تو این کیهان پهناور یه موجود هوشمند وویجر رو پیدا کنه و بتونه اون پیام رو بخونه. البته امیدواریم اون روز ما و زمین هنوز هم وجود داشته باشیم.
فضای بین ستاره‌ای برگردیم به مشتری عزیزمون و مهمونای زمینیش. بعد از وویجر فضاپیماهای زیادی از کنار این سیاره عبور کردن. هر کدوم با عبورشون بخشی از ماموریتیه که بهشون واگذار شده بود رو تکمیل میکردن و عکس و داده هاشون رو به زمین میفرستادن. بعدش هم دورش میچرخیدن تا حسابی سرعت بگیرن و برن پی کارشون. چون این قول گازی منظومه شمسی بیشترین گرانش رو بین بقیه سیارات داره و فرصت مناسبی برای این مهمونه ناخونده پیش می اومد که دست به دست این نیرو بدن و یه چرخی داره سیاره بزنن و بعدش هم ول بشن به سمت مقصد بعدی. اینجوری به طور رایگان با کلی صرفه‌جویی در مصرف سوخت سرعتشون رو زیاد می کردن و سریع‌تر به سراغ بقیه اجرام می رفتن. از این فضاپیماهایی که رفیق نیمه راه مشتری بودن میشه به پروژه های اولیس، کاسینی و نیو هورایزن اشاره کرد. البته همه مهمونه مشتری هم اینقدر نامرد نبودن و بعضی ها میومدن تا سالهای سال دورش بگردن. مثلا فضاپیماهای گالیلو و جونو از همون مهمونه هستن که راهی این سیاره شدن تا حسابی لنگر بندازن و تمام عمرشون رو در خدمت خدای خدایان صرف کنن. Thank you.
18 اکتبر سال 1989 بود که فضاپیمای گالیله وارد مدار مشتری شد. اون میرفت تا اولین فضاپیمایی باشه که تو مدار این سیاره قرار میگیره و از اونجا دائما برامون داده ارسال کنه. اگر یادتون باشه گفتیم که جو مشتری به حد ترسناکی پرفشاره. فقط کافیه یک جسم داخل این گازهای رنگ و رنگ و زیبا بره تا هر چقدر هم سفت و محکم باشه، بعد یه مدتی به وسیله یه فشار و دمای زیاد مثل یه کاغذ باطله مشاله و ذوب بشه و به خاطره ها بپیونده. ولی خب علم که این حرفا حالیش نیست و به این راحتی ها کوتاه نمیاد. واسه همینم ناسا اومد و داخل گالیله کاوشگر مخصوصی رو طراحی کرد که تا حدودی بتونه این شرایط رو طاقت بیاره. گالیله هم توی حرکت فوق‌العاده ارزشمند کاوشگر رو انداخت داخل جو مشتری. بدنه کاوشگر تونست حدود یک ساعت داخل جو دووم بیاره و کلی اطلاعات بک رو از اونجا برامون بفرسته. ولی خب چه میشه کرد؟ آخرش غزل خدافیزی رو خوند و بر اثر فشار لایه‌های جو نابود شد. سال از چرخیدن گالیله دور مشتری میگذشت که اخترشناسا دنبالداری کشف کردن که بعدن اسمش رو گذاشتن شومیکر لوی نو. دنبالداری که به دلیل جاذبه مشتری به طرفش کشیده شده بود و به همین علت هم وقتی کشف شد که تیکه تیکه شده بود. ماه ژوئیه سال 1994 این دنبالدار به جو مشتری برخورد کرد. اتفاقی که اگه برای زمین میافتاد قطعا نابود میشدیم. اون موقع خیلی از تلسکوپ‌های بزرگ سمت مشتری تنظیم شدن تا این برخورد رو رصد کنن. ولی خب فایده ای نداشت. دنباله‌دار در حق منجمان آمدی کرده بود و به یه سمتی خورده بود که نما و نه گالیله نتونیم ببینیمش. ناسا هم اول میخواست گالیله رو جابجا کنه و به یه جایی ببره که بتونه ماجرا رو ببینه. اما این رشت رو نکرد چون ترسید که یه وقت تجهیزاتش از کار بیفته و نتونه ماموریت رو ادامه بده. ولی شانسی که آوردیم این بود که مشتری تونتون دور خودش میچرخه و ما تونستیم اثرات این برخورد رو نیم ساعت بعد رو جمع مشتری رصد کنیم. خلاصه گالیله و مشتری 14 سال با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردن و گالیله تا آخرین قطره سوختش برامون جاسوسی کرد. وقتی هم سوختش تموم شد ناسا این مهره سوخته رو بیشتر عذاب نداد و آخرین مرحله ماموریتی که خیلی وقت پیش تموم شده بود رو اجرا کرد. اون شیرجه زد تو دل مشتری و بعد از تحمل نیروی به اندازه 230 برابر شتاب گرانش زمین و دمایی به اندازه 2 برابر جو خورشید، در حالی که داشت سخت‌ترین ورود به جو رو تجربه می کرد و تا آخرین لحظه برامون داده می فرستاد، نابود شد و به تاریخ پیوست. خدا نگهدار اسطوره. خدماتت به ام را از یاد نمی بریم. جواب خیلی از سوالامون و این که الان می دونیم آیا به شدت فعال آتش فشانیه یا اروپا زیر سطحش اقیانوسی از آب مایه داره رو مدیون داده های تو هستیم. سیزده سال بعد از ماجراهای گالیله تو ژوئیه 2016 بود که جونو از راه رسید. فضاپیمایی هم اسم الهه اساطیری رومی و همسر جناب جوپیتر که تونست سر از کار شوهری در بیاره که خدای خدایان بود. ولی داخل ابرها قایم میشد و کارهایی انجام میداد که اصلا قابل پخش نیست. تا وارد دعوای خانوادگی نشدیم براتون از فضاپیماهای جونو بگم. فضاپیمای جونو هم رفته تو دومی مهمون ماندگار مشتری باشه و مثل الهه هم نامش حسابی سر از کار این سیاره دراره. اون اونجاست تا ترکیبیات و مگنتوسفر مشتری رو بررسی کنه و برامون از میدان مغناطیسی و گرانش اونجا بگه. شاید بتونه بهمون کمک کنه که بفهمیم این قول گازی چجوری شکل گرفت و چقدر توی جوش آب هست. ولی خب جونو با بقیه فضاپیماهایی که از اون حوالی رد شدن یه فرق بزرگ داره. همه اون فضاپیماها انرژیشون توسط مولد الکتریکی رادیو ایزوتوپی یا همون RTG تامین می شدن. RTG ها یه نوع از باتری های اتمی هن که گرمایی رو که از واپاشی هسته‌ای به دست میاد به جریان برق تبدیل می کنن. ولی خب ناسا برای جونو از 3 پنل خورشیدی خیلی بزرگ به عنوان منبع تامین انرژی استفاده کرد که ظاهری متفاوت و عجیب بهش میده. به هر حال همسر جناب مشتری محسوب میشن و با بقیه فرق دارن دیگه. ناسا اومد و ماموریت جونو رو تا تابستون 2021 تمدید کرد. تا همین الان که دارید این حرفا رو میشنوید اون بیرون جونو همچنان مشغول چرخیدن داره مشتری باشه و روز به روز اطلاعات بهتر و دست اولی تری رو از خدای خدایان برامون بفرسته. با اینکه نزدیک به نیم قرن از کاوش مشتری میگذره ولی هنوز هم نکات مبهم و سوالات بی جواب زیادی درباره این سیاره و اقمارش وجود داره. سوالی که برای بعضیاشون احتمالاً در آینده نزدیک توسط الزام کاوشگر جوابهای خوبی پیدا کنیم و برای بعضیاشون هم این شیوه علمه که همیشه چیزی برای کاوش باقی بذاره. ولی خب ما انسان‌ها امیدواریم و چشم دوختیم به آسمون پر رمز و رازی که منتظره. منتظره که بریم دونه دونه معماهاش رو حل کنیم. این بار که زیر آسمون رفتید و سیاره پر نور مشتری رو تماشا می‌کنید، یادتون نره اون هم چشم براه ماست تا بفهمیمش و به قدر وسعمون بهش معنا بدیم.
رادیو استروفیل اینجا کیهان است. صدای ما را از نقطه یابی کمرنگ می شنوید.